ضبط رو بذاره دیگه کمال نیومده، شما براش بفرست که بعد اونایی که دور پوشیدن مشکل نخواد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و آیه قائدی هم برسم بحث تموم کرده یا نکرده؟
مرحوم
ناینی رو داهیدی هم نفت کرده. خب بحث ما شهید صدر الان تا شهید صدر تموم کنم تموم کرده شهید طولانی بحث ما تموم شد شهید صدر؟
چون یه
امروز باید کنم شاید این دارم. خب پس بذارید ما امروز آقای بروجردی رو بگیم، بعد انشاءالله دوشنبه هم یه جوری بتونیم امام آقای حائری و آقای آشمان رسول رو با هم بگیم، بعیده بتونیم که دیگه این هم تمام بشه جمع بندی. خب ما هم عقب جلو
بشه
اشکال نداره، ما الان خوشحال دیفتیم جلو. خب بگذاریم، عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم، ما بحث طلب و اراده رو بحث کردیم، این که طلب دو سنخ افراد دارد، بعد نمیدونم بعد معنای بعد امر برای کدام وضع شده است. مثلا قبول کردیم طلب دو سنخ افراد دارد، طلب حقیقی داریم، طلب اعتباری داریم، بین اینا عموم خصوص من وجهه. بعد بحث شد که خب حالا امر برای کدام وضع شده است، قبول کردیم که برای طلب انشایی وضع شده است یا لااقل ماده امر که گفتیم وضع شده است، هیئت امر گفتیم منصرف میشه لااقل به طلب انشایی. بعد بحث شد خب این طلب اگه حقیقی و انشایی داره، پس طلب فرقش با اراده چیه؟ آخوند اومد گفت که طلب حقیقی همون اراده حقیقیه، طلب انشایی همون اراده انشاییه، یا اتحاد مفهومی و مصداقی و همه چی داره. خب ما این رو قبول نکردیم، گفتیم مفهوم طلب با مفهوم اراده دوتاست. طلب حقیقی مجرد دوست داشتن نیست، بلکه دوست داشتنی است که به دنبالش تصدی نفس به تعبیر ناینی، تصدی به فعل یا یکی از مقدمات فعل بیاد. ولی اراده حقیقی مجرد دوست داشتنه، پس اینا معناشون یکی نیست. در مورد انشایی هم گفتیم طلب انشایی داریم، ولی اراده‌ای که صفت ذات باشه اصلا انشایی نداره، چون اراده صفت ذات هم تکوینی قابل انشا نیست. اما گفتید ما یه اراده صفت ذات داریم، یه اراده صفت فعل. اینا دارم عمدن میگم چون داریم اینجا هم بشیم میرسیم، میخوام ذهنتون آماده باشه. اراده صفت ذات همون دوست داشتنه که البته با طلب حقیقی هم فرق داره، ولی یه اراده صفت فعل هم داریم، اون تصمیم گرفتنه. اون تصمیم گرفتن هم با دوست داشتن فرق میکنه، هم با طلب، یعنی خواستنی که به دوباره تصدیم. بعد اراده صفت فعل قابل انشاء هم هست، به خلاف اراده صفت ذات که قابل انشاء نیست. اینا مختار خودمون بودا، دارم میگم که آماده بشه ذهنتون که بعدا میخوام تو جمع بندیام بگم یادتون رفته یادتون بیاد. بعدش اومدیم اینم راجع به لذا مفهوم طلب و اراده بود. بعد توی مصداق اومدیم گفتیم که در عالم مصداق هیچ چیزی در خارج تکوینن واقع نمیشود مگر اراده تکوینی خداوند به او تعلق گرفته باشه. پس اتحاد مصداقی را بین اراده تکوینی خداوند با موارد طلب تکوینی خود، با اون چیزهایی که در خارج واقع می شود قائل شدیم، و اتحاد مصداقی را بین اراده انشایی بود تا اراده صفت فعل، چون اراده صفت ذات گفتیم اصلا قابل انشا نیست، بین اراده صفت فعل با طلب انشایی هم قائل شدیم، ولی اتحاد مفهومی رو کلن نپذیرفتیم. بعد که این بحث ها تمام شد، بحث وارد اون بحث جبر شد. خب در بحث جبر حرف های آخوند رو گفتیم و توضیح دادیم، و در پایانش هم یه مقدار راجع به طینت و مسالک سگانه طینت صحبت کردیم. بعد راه حل مرحوم های یعنی گفتیم آخوند با همین دست فرمونی که میرفت اگه تو طینت قضیه ذاتی بودن رو مطرح نمی کرد، باز میتونست از شبهه جبر هم خارج بشه، یکی از اون سه مسئله که در طینت میگفت حل میشود. بعد اومدیم حرف مرحوم ناینی رو گفتیم. مرحوم ناینی در حقیقت اشکال پذیرفته بود، یعنی پذیرفته بود که اگر کسی قائل به اتحاد طلب و اراده بشه، بعد در موارد اراده حقیقی، در مورد طلب حقیقی مثل تکلیفی به کفار و قصات که طلب حقیقی وجود داره، اینا امتحانی که نیستن، طلب حقیقی داره، بعد بپذیره اراده حقیقی هم هست، بعد چون اراده حقیقی هم بیاد در مورد خداوند میشه کن فیکون، جبر میشه. اونطور راه حلی که میرفت قائل شدن به تغایر طلب و اراده بود، که از اول قالب تغایر طلب و اراده بشیم تا نگره که طلب حقیقی بود اراده حقیقی هم هست. در مورد سایر موارد هم می اومد بین اراده با فعل یک واسطه ای به نام اون سلطه نفس، تصدی نفس که الان کل مرس دایینی همین فقط خودش هم نید دایینی شهید سعد میدونم آقای خویی یه واسطه ای قرار میدادن و می گفتم با این مشکل بقیه جهان هم حل میشه. این مال دایینی بود. بعد اومدیم شما به آغازی ها. آغازی ها نزدیک ترین مدرسه به آخوند هست تو این بحث. آغازی ها اول اومد گفت اختیار امر وجدانیه. بعد که شد وجدانیه گفت جمع مربوط میشه به شبهات. همین که اون شبه ها را بزنیم و جواب بدیم و ملازمه رو، یعنی ملازمه بین اون موارد رو با جمع از بین ببریم، مشکل حل میشه. بعدم با این دست فرمان وارد شد و شروع کرد ملازمات رو زدن. حالا میخوام بیایم سراغ آقای بروجردی ببینیم مدرسه های بروجردی چی کار میکنن. این مدرسه ها هر کدوم ادامه ای دارن و تو ادامه ها این چارچوبه حفظ شده ولی تغییراتی داده شده. مثلا واسطه قرار دادن بین همین اراده با فعل اختیاری رو که مرحوم ناینی پایش رو زد تو کل مدرسه ناینی بگید ادامه پیدا میکنه به شکل های مختلف. یعنی بعضی جاهاشو قبول ندارن اصلاح میکنن ولی چارچوب همینه. یا این مدلی که مثلا آغازی ها میره اراده اول اختیار امر بدیهیه بعد شبه از شبه ها رو جواب بدی، بعد هم میرزا هاشم آمونی هم همینه. منطقه مثلا یه جوابی آغازی ها میده میرزا هاشم میاد جوابو تغییر میده ولی مدل حرکت دقیقا همینه. حالا مدرسه های بروجردی چی کار میکنن؟ یعنی ما اگه کسی بخواد میشه اون ادامه هم رفتا، یعنی بعد بریم بگیم حالا توی این مدرسه بعدی ها چی کار کنه. ولی این به نظرم دیگه درس دادن نمیخواد، شما خودتون با مطالعه کتبشون متوجه اینها میشید و الا اون دیگه خارج اونطوری کسی بخواد بگه دیگه یه عمر نوح میخواد. اما اینه هم 15-16 سال میشه، 30 سال هم 15-16 سال میشه دور قبل آقای وحید. دور قبل آقای وحید میدید رو فقط یه تعطیلات های کم کنی شهید سدگار هم میتونی بگیم. خب 15-16 سال میکشم. اما حرف مرحوم آقای بروجردی، آقای بروجردی نا چی کار میکنن؟ آقای بروجردی کلن بخوای حساب بکنی، من شماره زدم که بعد راحت باشه، مجموعاً خب یه شماره هم زدم اما شماره هم نه هست، من روی سراتش کجاست؟ بله فکر میکنم 6 تا مطلب، حالا تو ذهنم اینه که 6 تا مطلب میشه حرف آقای بروجردی. مطلب اول آقای بروجردی بیان اصل اشکاله که اصلا چطور شد پای بحث کلامی به میان اومد، حتی سیر تاریخیش هم میگه و این برمیگرده به همونطور گفتم به فخر رازی در المطالب العالیه، که فخر رازی در المطالب العالیه اومد بیان کرد که این حرفای عدلیه با هم جور در نمیاد، عدلیه باید یکی از دو حرف ما رو بپذیرن یا یکی از حرفاشون رو دست بکشن، یکی اتحاد طلب و اراده میگن، یکی هم بگید جبر رو انکار میکنن، اینا با هم جمع نمیشه، که همون اشکالی میشه که در کفایه هم داشتیم، که در همون اشکال کفایه میشه که کاملش تو المطالب العالیه فخر رازی است که خدمت شما ارشاد اگر طلب مساوی با اراده باشه، اتحاد با اراده داشته باشه، در تکلیف کفار و اهل اسیان که معتقد طلب حقیقی هست اراده حقیقی هم باید بگید هست جبه. و اگر اراده حقیقی باشه مراد هم باید بیاد به مقتضای ازا اراده شهرن یقول له کن فیکون، بعد این میشه جبر، اونا مجبور میشن به اطاعت و به اسیان، درسته؟ چون خلاف اراده الهی نمیتونه. بعد میگه جوابی که متکلمین به این دادن رو ذکر میکنه و میگه آیه آخوندم در این قسمت چیز خاصی نداره، یعنی شبهه همون شبهه فخر رازی در اشاعره است، از اشاعره است، و جواب همون جواب مشهور متکلمینه که اون آیه اذا اراد الله شیئا یقول له کن فبگید یکون، اون مال اراده تکوینیه، اینی که در بحث تکالیف وجود داره اراده تشریعیه. بعد تو مطلب دوم چیزی که اضافه بر کفایه داره معنا کردن اراده تکوینی و تشریعیه.
اصلا این شخصی میشه که شبیه آخوند
نه الان که دارم با درسان آخوند میاد، یعنی میاد تا یه جا و بعد میگه تا اینجا هم آخوند کار جدید نکرده، میگه از اینجا آخوند خراب کرده. بعد میگه حالا میگم کم کم. بعد اینجا میاد معنا میکنه که اراده تکوینی چیه، اراده تشریعی چیه. این میشه مطلب دومش. پس مطلب اول بیان اشکال اشعاره و پاسخ متکلمین بود که همون هایی است که آخوند در کفایه گفته. بعد مطلب دوم توضیح اراده تکوینی و تشریعی. ایشون میگه در حقیقت ما دو تا اراده نداریم، یه اراده تکوینی، اراده تشریعی. چرا؟ دو تا اراده به یه معنای دیگه داریم، اراده صفت ذات، اراده صفت فعل. ولی اراده تکوینی و تشریعی دو تا اراده نیستن، براساس متعلق ارادت. یعنی هم اراده صفت ذات هم اراده صفت فعل ممکن است تکوینی بشن، ممکن نشه. اراده تکوینی و تشریعی دو تا اراده نیستن، به متعلق اراده برمیگردن. اگر مرید انجام فعلی رو از خودش اراده بکنه، یعنی اراده بکنه که خودش فلان کار را بگید انجام بده، اینو بهش میگن اراده تکوینی. اگر مرید اراده بکنه که دیگری فلان کار را بگید انجام بده، این میشه اراده تشریعی. هر کدوم اینا اگر قدیم باشن اراده صفت ذاتن، و اگر حادث باشن اراده صفت فعلن، چون تمام صفات فعل حادثن دیگه به حدوث فعل. این هم مثبت. پس اراده تکوینی و اراده تشریعی مثل اراده صفت ذات و اراده صفت فعل بگید نیستن، دو تا حقیقت باشن. اینا به لحاظ متعلقن. اگر متعلق فعل خودش باشه اراده تکوینی، متعلق فعل غیر باشه اراده تشریعی.
صفت فعل مثل چی اینجا؟ صفت فعل اونجایی که قدیم حادث باشه،
صفات فعل همه حادث هست. مثلا خالقیت، رازقیت، اینا به صفت فعل هست، حادث هم هستن. مثلا خداوند رازق شماست، خالق. خب 200 سال پیشی خودتون نبودی که رازقت باشه، سالم انتفاع موضوع. بعد عوض میشن. مثلا الان خداوند بنا رو میذارد بر رازقیت گسترده شما، فردای روزگار ممکنه خدا این را از شما بگید سلب کنه. حدوث، تغییر، تمام اینا در صفات فعل اتفاق میفته، چون صفات فعل رابطه بین واجب و ممکنن و با تغییر خصوصیات امکانی قابله بگید تغییرن، به خلاف صفات ذات که قدیمن و هیچ تغییری در اونها راه بگید ندارد و عین ذاتن کمال و اخلاص نفس.
صفات تشریعی که قدیمن چجوریه؟
نه امکانش هست، یعنی امکانش هست، یعنی اگر خداوند از ازل اراده کرده باشه
که یک کاری یکی دیگه بکنه،
که یک کاری رو یک کسی انجام بده. خب حالا معنی دارد یا نداره که بخواهم بحث کنیم سر جبر، ولی فعلا اینو بخواهم بگیم اراده تکوینی و اراده تشریعی.
نه دیگری فرع مخلوق بودن.
خب نه به وجود علمی شد، اینا همه در صفات ذات به وجود علمی قبل تحقق فرض میشن، به وجود عینیشون چون حادث میشن صفت فعلشون میشه حادث. اراده ذاتی به وجود علمی تعلق میگیره که سابق بر عینه، صفت فعل به وجود عینی تعلق میگیره که حادث به حدوث عینه.
یعنی این تقسیم بندی
امتناع
عقلی نداره،
امتناع عقلی نداره. بعد تو جواب جمع رو بگم. پس این هم مطلب دوم که اراده تکوین و تشریع مناش چیه، روشنه این؟
اصلا اراده چی معنی کرده؟
اراده همون معنایی که همین گفتن، اراده صفت ذات معنا نکرده، ولی از ادامهش معلوم میشه. اراده صفت ذات دوست داشتن، اراده صفت فعل تصمیم بر انجام آن. مطلب سوم، خوب دقت کنید، از اینجا میخواد جدا بشه. تا اینجاش خیلی چیز نبود، یه بخشش عین کفایه بود، یه بخشم توضیح کفایه بود، از اینجا میخواد جدا بشه. میگه پیوند زدن بحث طلب و اراده ای که تو اصول هست با بحث جبر و اختیاری که در بگید کلام هست پیوند غلطی است. اینا دو تا بحثن، مبتنی بر همم بگید نیستن. هم میشود قائل به اتحاد طلب و اراده بود و هم قائل به تغایر طلب و اراده بود، در این حال قائل به جبر بگید نبود، و هم میشود قائل به از اون ور جبر بود و در این حال قائل به اتحاد طلب و اراده نبود. اینا دو بحث جدا بود. یک بحث بعض اصولیین بوده که میخواستن بگن موضوع الله امر طلب فی الجمله است. بعد این طلب فی الجمله یعنی چه طلبی، چه انشایی، چه حقیقی، هر دو یا اهم، این طلب خصوص انشایی یا خصوص حقیقی یا اهم. بعد که اینو اومدن گفتن طلب انشایی، بعد سوال شد معنای طلب چیه، بعد چون طلب حقیقی رو معنا کردن به دوست داشتن، اراده حقیقی هم میشه دوست داشتن، این سوال مطرح شد که بس فرق اراده و طلب چیه. این یه بحث بوده. یه بحث دیگه در کلام بوده در مورد جبر و اختیار. فخر رازی شبهه کرده، اون شبهه رو میشد خیلی راحت جواب بدیم، ولی آخوند در مقام جواب اشکال، از اینجا خود از آخوند جدا شد، بعد از اینکه اومده جواب متکلمین را نقل کرده، اومده به اصطلاح گفته که اراده تکوینی، آخوند گفته علم به نظام احسن، نه دوست داشتن یا تصمیم گیری معنا کرده، اراده تکوینی رو به علم به نظام احسن، اراده تشریع رو به علم به مصالح و مفاسد معنا کرده. بعد اومده گفته اگه اراده تکوینی و تشریعی یکی بشن لابد من الاطاعه، اگه فرق کنن لابد من الاسیان، اون شبهه فخرازی با این جمله آخوند وقتی خورده به هم، این بحث کلامی و این بحث اصولی با هم خلط شده و بعد همه سعی کردن بیاید چیکار کنن، حل کنن، و الا اصلا ارتباطی با هم بگید نداشته. مثلا شما میبینید قبل از فخر رازی کی میومده توی اصول این شبهه رو جواب بده، کی میومده جواب بده، یا متکلمین کی میومده این رو بحث بکنه، اینا نبوده. بعد از فخر رازی هم تا زمان آخوند باز این شدت نداره، از آخوند به بعده که این اومده، و ریشه این قضیه هم این عبارت آخونده که بعد از پاسخ متکلمین اومده گفته فعضا توافقتا. ببین از اینجا داره از آخون جدا میشه، از این عبارت فعضا توافقتا فلابد من الاطاعت و ایمان، و ازا تخالفتا فلابد من المعصیت و تغیان. از اینجای عبارت آخون مشکل درست شده، دار که اینو نباید میگفت، یعنی همون جواب متکلمین رو اگه تا آخر میرفت مشکل جبر بگید حل میشد، جواب فخر رازی هم داده میشد حل میشد. اما چی شد که آخوند این اشتباه رو مرتکب شد و این جمله رو گفت؟ مرحوم آقای بروژی معتقد خطا از دو جا ناشی میشده. یک، این شماره که میگم شماره تو کلام آقای بروژی نیست، من شماره بندیش کردم، الان همچه نگاه شما رو میبینم اونتا پس و پیشه. عرض شد که یک، جناب آخوند اومد اراده را به علم معنا کرد. حالا تو پرانتز بگم خیلی از فلاسفه به علم معنا میکردن، الان ایشون که علامه طباطبایی هم همین الان اراده را به علم معنا میکنه تو نهای بدایه، حاج ملادی سبزواری هم به علم معنا میکنه، حتی یه گروهی از فلاسفه هم نه، اراده صفت ذات رو به حب معنا میکنن، اراده صفت فعل رو به تصمیم گیری، ولی خب کم نیستم. به هر حال آخوند میخوام بگم این به آخوند میپره، حالا آخوند تنها نی، علامه در نهایه اراده رو به علم معنا میکنه، ردم نمیکنه، توی چند تا کتاب دیگرش اشکال میکنه، آخر اشکالش میگه ما اراده ذاتی واسه همون حذف نشد، اینطوری میگه، نه اینکه میاد بگه
علم نیست
و حب است، با اینکه قطعا از اون نظریه حب هم اطلاع داشته. ولی آیه مصباحینا که شاگرد علامه هم هستن در همون حاشیه نهایی و همینطور تو آموزش فلسفه، این که اراده صفت ذات به علم معنا بشد رو اشکال میکنن و بعد میگن تفسیر درست از اراده صفت ذات حب نه علم. امام هم تعبیراش متفاوته، تو این تقریراتی که این عبدالغنی اردبیلی نوشته که تقریرات شرح منظوم است و یه خورده هم از تقریرات درس اسفار امام نوشته، اینی که ایشون نقل کرده میگه اراده رو امام به علم معنا میکرده، یعنی هم مثل اونا، ولی که توی بعضی کتابای دیگه‌اش امام اراده رو به حب معنا کرده، یعنی تو طلب و ارادهش دو جور داره، که حالا این بحث جداست، حالا نمیخوام یکی یکی بگیم. علی حال میخوام بگم این اراده رو به علم معنا کردن و اراده تکوینی رو علم به نظام احسن گرفتن و و اراده تشریع رو به علم مسائل و مواسط گرفتن، این محدود به شخص آخوند نیست. ولی خب به نظر ما هم کار درستی نبوده. حالا بمانه آقای مرجبی یه اشکال از اینجاست. اینا وقتی اراده رو به علم معنا میکنن، بعد فعلی که در عالم خارج اتفاق میفته خب مطابق نظام احسن دیگه، درسته یا نه؟ حالا یا مبتنی بر مسائل و مفاسد هم هست یا نیست. بود میشه توافق اراده و اراده تکوینی با اراده تشریعی، بعد میشه فلابد دم در اطاعت. نبود میشه اسیان. حالا اون که اصلا این یک اشتباه از اینجاست که اصلا این معنا غلط بوده. بعد اراده صفت ذات از اراده صفت بگید فعل تفکیک بشه، هر کدوم جداگانه بررسی بشه و این کار رو اینا نکردن، یعنی اراده صفت فعل رو جا نکرد. دومه اشتباه اینه که میگه مرحوم آخون معیار ثواب و عقاب رو بیورد رو اراده، معیار ثواب و عقاب رو بود رو اراده، و میگه در درسش هم مکرر این رو نقل میکرد که ثواب میره روی اراده خیر، عقاب میره رو اراده بگید شر. واسه همینم میومد اراده رو جزء اخیر علت تام میگرفت. و وقتی که اینو میگفت بعد نقل کلام میشد به مبادی اراده، بعد از مبادی اراده به مقدمات، آخرم میرسید به تینت و میگفت تینت ذاتیه. در حالی که اینم درست نیست. اراده چه به معنای دوست داشتن، چه به معنای علم داشتن و چه به معنای تصمیم گرفتن، اراده با اختیار فرق میکنه و اونی که ملاک ثواب و بگید عقابه اختیاره، که بعد حالا میخواد اینو توضیح بده. پس این نکته آقای بروجردی هم به عنوان مطلب سوم و چهارم داشته باشید. مطلب سوم، ارتباطی بین بحث طلب و اراده با جبر و تفویض بگید نیست. این ارتباطی که الان ایجاد شده یکی ناشی از اشکال فخر رازی است و یکی هم جمله آخوند که فیضا توافقتا الی آخر. این مطلب سوم. و مطلب چهارم، ریشه این اشکال هم از اینجا بوده که اینا اراده ذات و از اراده فعل تفکیک بگید نکردن و بعد کل اراده رو اومدن به علم، به نظام احسن تو تکوینی، علم مسائل و مواسط تو تشریعی معنا کردن و همین اراده را هم معیار ثواب و عقاب قرار دادن. خب این مشکل ساز میشه، طبیعی هم هست. و این وقتی شما اراده رو معنا میکنی به علم، به نظام احسن، بعد علم هم که دست تو نیست، تصور و تصدیق علم دیگه، اینا خطوریند، اینا یه امور اختیاریه نیستن. بعد این خطور هم بخوایی ریشه درست کنی، فوقش تینت رو بذاری. خب این تینت، خطور، تصور، تصدیق، اراده، انجام عمل مشکل ساز میشه. اما اگر شما میومدی اراده صفت ذات رو از اراده صفت فعل تفکیک میکردی، مشکل درست نمیشد و معیار رو هم در سابقه بختار بودی. حالا چجوری؟ ببینید خودش چیکار میکنه. بذار بگم خودش چی کار میکنه. خودش چجور میگه علم معنا نمی کنی؟
میگم اگر به علم معنا کنیم باز مشکل حل میشه.
خب حالا ببینیم حل میشه یا نه. اون اصفهانیه. حالا فعلا آیه بروجردی.
تفاوت ایشون که اراده و اختیار رو دو چیز میگیره با تفاوتش با کلام ناینی چیه؟
صبر کن آقا جان، یکی یکی. ناینی تفکیک اراده. بذار راه حل آیه بروجردی بگم. میگه راه حل نگفته. داره میگه آخون مشکل ایجاد شد باش، این مشکل از دو جا ایجاد شد. یکی که معیار ثواب و عقاب بذارش اراده، اراده ذات و فعل هم تفکیک نمی کرد، کل اراده رو به علم معنا می کرد، حالا علم به نظام احسان و مسائل و مواسط. این علم هم که ریشه در اختیار نداشت، خودش هم جزء آخر علت تامه بود، مشکل جمع درست می شود. این تا اینجا. خودت چی کار می کنی؟ این میشه مطلب چندم؟
پنجم.
حتی دوتا مطلب وسط داره، یکی راجع به کلام خواجه نصیر و اشکالی که به خواجه نصیر کردن و توجیه خواجه نصیر، اینا رو بعد میگم آخر. ولی که حالا تو ترتیب کتاب یعنی قبل بعد که تطبیق بده. اینو خوب گوش بدید، راه حل آیه بروجردی. آیه بروجردی میگه که باید اول اراده تک، اراده صفت ذات از اراده صفت فعل تفکیک بشه. اراده صفت ذات یعنی اونچه که خداوند از ازل اراده کرده بود، میخواست، دوست داشت. این میتونه تکوینی هم باشه، یعنی خداوند از ازل اراده کرده بود که انسان را مختار بیافریند. از ازل اراده کرده بود که مثلا فلان چیز فلان جور باشد و طبق همون اراده صفت ذات اشیا واقع شده. این که چرا خداوند از ازل اراده کرده بود فلان چیز را، چرا او را دوست می داشت، البته ریشه در علم خداوند به نظام احسن داشت. چون خداوند علم به نظام احسن داشت، می دانست که در نظام تکوین فلان علت باید فلان جا قرار بگیرد، بهمان شی باید بهمان جا قرار بگیرد و اینها را از همون ازل اراده کرد به صورت تکوینی و اینها همون جور که خداوند خواست بگید واقع می شوند و مجعول به جعل بسیط هست.
علتشه؟
چی؟
اراده صفات ذات در واقع علتش همین علمه؟
علت ما اینجا نمیگیم، چون صفات ذات تغایرشون تغایر مفهومیه. دقت میکنید؟ اتحاد مصداقی دارن. لذا به تعبیری که آقای بورژوا داره آقای مصباح میگه، میگه اینجا علیت به صورت علیت تحلیلی قابل فرضه.
ملازمات
عامه است. ملازمات عامه است. یه علیت تحلیلی، تقدم و تأخر رتبیه. ولی علیت واقعی قابل فرضه، چون دوئیت ندارن دیگه. به وجود بگید واحد در خارج
وجود. نبود علم امکان داشت که اراده وجود داشته باشه.
میشه تحلیلی. یعنی شما در خارج اون اراده صفت ذات با علم صفت ذات عین هم موجودن. خب به یه وجود موجودن. اما در ظرف ذهن چون میتونی تحلیل بکنی، یه بخشی بهش بگی مفهوم اراده، یه بخشی بهش بگی مفهوم علم، بعد اون مفهوم علم رو منشأ قرار بدی برای مفهوم اراده. اینا میشن علیت تحلیلی یا ملازمات عامه. ولی علیت خارجی اصلا در صفات ذاتیه و ذات معنا نداره، چون تعددی نیست. دقت کردیم؟ خب پس یه علم خداوند به نظام احسن بود، بعد چون علم به نظام احسن داشت اراده کرد تکمیناً نظام احسن را و نظام احسن را آفرید و هیچ کسی هم نمیتونه این نظام احسن را تغییر بده. اینا به جعل بسیط آفریده میشه. مثلا این که انسان مختار آفریده شود، این ریشه چی بود؟ این ریشه این بود که خداوند علم به نظام احسن داشت، دید در این نظام احسن انسان مختار آفریده شود خوب است و لذا اراده کرد به همون اراده صفت ذات که انسان مختار آفریده شود و این اختیار به جعل بسیط با انسان آفریده شد. نه که انسان آفریده شد بعد جعله مختار، نه، از اول انسان مختار آفریده شد. به همین جد ما در اصل مختار بودن اختیاری نداریم. اینا اراده صفت ذات خداونده، همون جور هم که خداوند اراده کرده واقع میشه.
علت انسان همون علت اختیارش،
همون علت اختیارش، نه علت یعنی دوتا کار کرده باشه، نه یه کار کرده. این تعبیر آقای بروژردی، کی میگه آقای بروژردی فلسفه بلد داره؟ اینا معلومه این فلسفه بلد داره، خوب هم بلد بوده. این همون تعبیر به اصطلاح ابن سیناست که میگه ما جعل الله المشمشته مشمشته بل اوجده متا. خب مدرسه های بروژردی اینا زبانشون زبانه، یعنی تا جایی که بشه سعی میکنن زبان رو عرفی کنه. زبان همین رو میگفت آش محمد حسین، میگفت دقیقا همون حرف رو میزد. حالا دو شمه که خوندی میبینی. خب بعد پس اینا اراده صفت ذات هم. اما یه سری چیزا اراده صفت فعل هم. البته از حیطه اراده الهی خارج نیستن، اما صفت فعل هم. و چون صفت فعل هم با خصوصیات فعل قابله بگید تغییرند، قابل تحولند، یعنی یه جنبه امکانی دارن. خداوند ما را مختار آفرید، پس در اصل مختار بودن مجبوریم. اما اینکه در مقام عمل من اختیار بکنم این گوشی را بلند کنم یا زمین بگید بگذارم، اینجا دیگه صفت فعله، این دیگه صفت ذات نیست. صفت ذات اونیست که به اصطلاح ذاتی است، ازلی است، قبل از تحقق شیء هم هست، بعدش هم هست، هیدش هم هست، عوض هم نمیشه. ولی اراده صفت فعل حاکی از رابطه، صفات فعل کلن حالا اراده حاکی از رابطه ای هستند که بین فاعل و اون عمل برقرار میشه. پس وقتی میگی من اراده کنم جانب انجام را یا جانب ترک را، این دیگه اراده صفت ذات نیست، این اراده صفت فعله که همون که بهش میگید تصمیم گرفتن. این اراده صفت فعل دیگه اون شوق مؤکد نیست. دقت کنید چی کار داره میکنه. این اراده صفت فعل شوق مؤکد نیست. این اراده صفت فعل حب به ذات بگید نیست. این اراده صفت فعل تصمیم بر انجام و ترک عمل. و این تصمیم و اختیار است که معیاره بگید ثواب و عقاب میشه. یعنی مبادی علمیه یا مبادی شوقیه نه اینکه در اراده صفت فعل نقشی بگید
نداشته باشه،
کما اینکه اراده صفت ذات هم بی نقش نیست. اگر خداوند انسان را مختار بگید نمی آفرید که شما نمی توانستی تصمیم بگیری این را برداری یا بذاری. پس اراده صفت ذات نقش داره، ولی مهم اینه که رابطه بین شما با این عمل خارجی این دیگه اراده صفت ذات نیست. این علم به نظام احسن یا علم مسائل و مفاسد نیست، حتی حب و شوق مؤکد هم نیست. این تصمیمی است که شما میگیری بر انجام یا ترک عمل که به این میگن اختیار. البته در اصل اختیار داشتن ما مجبور بودیم، چرا که از اول ما را این گونه آفریدند و اونم ملاک ثواب و عقاب نیست. ملاک ثواب و عقاب همین تصمیم است، همین ترجیح است که اگر این تصمیم و ترجیح در زی عبودیت و رقیت قرار می گرفت شما مستحق ثواب هستید، و اگر در زی عبودیت و رقیت قرار نمی گرفت تصمیم شما خروج از زی عبودیت و رقیت بود مستحق عقاب هستید. بنابراین جبری فدید نمیاد. این که آخوند میاد میگه فعل معلول اراده، بعد اراده معلول مبادی علمیه و شوقیه، مبادی علمی و شوقی هم معلول تینت، تینت هم ذاتیه، اینجا اصلا در نظر دیگه نگرفتن اون اراده ایست که اون اختیاری ایست که معیار ثواب و عقابه که اون صفت فعله. یعنی مبادی علمیه میان، مبادی شوقیه میان، اراده صفت ذاتم از پیش باید بوده باشه که این امکان برای شما بگید فراهم شده باشه، ولی آخرش اینکه ترجیح میدهی جانب فعل را یا جانب ترک را، و این ترجیح تو به معیار است، نه اینکه این ترجیح از قانون علیت بگید خارج شده است. نه، یا این ترجیح خدمت شما عرض شود یک امریست که علت ندارد. چرا علت هم دارد، ولی نکته اینه که اونی که معیار ثواب و عقابه این ترجیحه، و این ترجیح صفت فعله، و با تغییر چه از ناحیه فاعل چه از ناحیه قابل قابل تغییره. و اون چی که قبل از این اراده صفت فعل بگید وجود داره، اون چی که قبل از این اراده صفت فعل وجود داره صرفا به اصطلاح کار ترجیح میدهند، کار را آسانتر یا سختتر میکنه.
یعنی مبادی اراده در سطح مرجعه.
بعد میگه من معتقدم اون آخرین جزئی که میاد که معلول میاد اراده به معنای شوق مؤکد نیست، اون اختیار که آخرین جزء علت تا که صفت فعله.
که صفت فعله میشه
چی؟
معنی هم اختیار میگفتن،
میگفت معنی اختیار بود. تفاوت رو ببینید، نائینی تغایر طلب و اراده را قائل شد، ایشون تغایر مستاقی برای طلب و اراده قائل نمیشه. البته در چیز حقیقی، چون اراده انشایی را ایشون انکار میکنه، اراده انشایی را آقای بروجردی انکار میکنه ولی در اراده تکوینیش، در اراده حقیقیش اتحاد مستاقی رو قائل بود. او از تغایر سخن میگفت، این تغایر به اون معنایی که نائین میگه. بعد تفکیک کرد آقای بروجردی اراده کلامی و فلسفی را از اراده لغوی، این تو کلام های نائین نبود. بعد نکته بعد تفکیک صفت ذات و فعل و اراده صفت فعل و کمون اختیار و تصمیم گیری است آخرین جزء علت تام قرار داد، نه اینکه بگه یه چیز دیگری از خارج از اینها که میاد واسطه قرار میگیره. اینه واسه بعد میگه که این جوابی که من دادم جواب جدیدی نیست، قبل از من خواجه نصیرالدین طوسی هم این جواب گفته بوده، ولی عبارت خواجه نصیرالدین طوسی اجمالی داشته، به اون اجمال اشکال شده و بعد به سمت و سوی دیگه رفتم. ولی من فکر میکنم منظور خواجه همین بوده که من گفتم. میگیم چی بوده؟ میگه خواجه نصیر الدین طوسی در جواب اشکال فخر رازی، همین اشکال فخر رازی که از اولین دعوا شد، وقتی که میاد جواب میده جواب کوتاهی میده، میگه فخر رازی در اشکالش علم را تابع چیز معلوم را تابع علم فرض کرده، لذا فکر کرده اگه اون علم ذاتی باشه معلوم هم باید قطعی بشه، حال اون که علم تابع معلوم بگید
نیست
و معلوم برعکس گفتم، برعکس گفتم، علم تابع معلوم است نه معلوم تابع علم، یعنی اینطور نیست که خداوند چون میدانسته که شما فلان کار را میکنید باید فلان کار را بگید بکنید، اینطوری نیست که معلوم تابع علم بشه، بلکه برعکس چون شما این کار را انجام بگید
میدید
خداوند همین را میدانسته، لذا فخر رازی جواب کوتاه داده گفته اشکال چیز نفرسه خواجه نصیر گفته این جواب فخر رازی ناشی از این شده که فکر کرده معلوم، یعنی اونی که میخواد در خارج واقع بشه، این معلول علم خداونده و لذا گفته اگر اراده حقیقی بوده و اون علم به نظام احسن بوده تا آخر معلوم هم باید واقع بشه، حالا که اینطوری نیست، معلوم تابع علم نیست، علم تابع معلومه، یعنی اینطوری چون خدا میدونسته شما این کار رو بکنی، چون شما این کار رو میکنی خدا میدونه. بعد گفته این عبارت بس خواجه نصیر رو به این اجمال بهش اشکال کردن، گفتن این در مورد خدا گفتنی نیست، علمی که انفعالی باشد تابع معلوم است، یعنی معلوم اتفاق میفته بعد شما مثلا من اینو میذارم زمین شما میبینید به دنبال تحقق این پدیده شما علم پیدا میکنید، گفتن به خواجه نصیر که این حرف شما در علم انفعالی درسته که در مورد ماها متصوره، ولی در مورد علم فعلی مثل خداوند که هیچ انفعالی درش راه نداره این حرف شما غلطه، فهمید اشکالو؟ بعد آیه برونژدی میگه اینا نفهمیدن حرف خواجه رو، حرف خواجه درست بوده، ما دو تا علم داریم که همان که دو تا اراده داریم، صفت ذات صفت فعل، اون علم و اراده صفت ذات بله اون فعلیه و اون انفعال درش معنا بگید نداره، چون اصلا قبل از تحقق همه اشیاء هم هست، ولی که ما علم فعلی داریم الان علم ان الله، حالا نقل به مضمون آقایی ترسن پسوفی شکنه ولی مضمونش اینه الان علم ان فیکم ضعفا، قید زمانی میزنه علم الان، اینا تو علم صفت فعله، علم صفت ذات که قید زمان نداره، اراده هم همینطوره، اونی که انفعال درش معنا نداره
ذاته.
اونی که علت برای اختیاره و نمیشود تابع اختیار باشد صفت ذاته، و البته خواجه نصیر هم اینقدر بلد بوده و در اونجا هم انفعالی اتفاق نیفتاده، خداوند به صفت ذات اراده کرده است انسان مختار آفریده شود و شده است، مختار بودن ما اصل مختار بودن ما این تابع اراده ذاتی الهیست، تابع علم ذاتی الهیست، تابع اونست، ولی در صفت فعل قصه اینجوری نیست، صفت فعل تابع رابطه بین فاعل و فعله و با تغییر فعل تغییر میکنه، و این اتم بگید اتم، اگر شما از مسیری که میرید برگردید ما هم از این مسیر برگردید، صفت فعل هم صفت ذات که دیگه این نداره که، لذا میگه به نظر من حرف خواجه نصیر حرف درستی بوده، منظور خواجه نصیر این نبوده که بخواد علم خدا را کلن بکنه علمه بگید انفعالی که بعدم شما بگید علم انفعالی در خدا معنا نداره که علم ها تا معلوم بشه، او در حقیقت به تفکیک بین علم ها و اراده ها توجه داشته و چون اشکال فخر رازی که میخواست جبر رو بگه میرفته رو اراده ای که صفت فعله نه اونه که صفت ذاته، این جمله رو گفته، لذا جواب خواجه نصیر جواب درستی بوده، اون اراده صفت ذات که تکوینیه که به نظام احسنه به عالم هستیه اون به جعل بسیط ایجاد میکنه و واقعیات معلول اوست، حتی اگر اون اراده رو به علم به نظام احسن بگید معنا بکنید. ولی کن اینجا بحث اراده صفت فعل و اراده صفت فعل اینطوری نیست، کما اینکه علم ذاتی داریم و علم فعلی، و اونی هم که معیار در ثواب و عقابه همون اختیار و صفت فعله، همون ترجیح جانب فعل و ترک تصمیمه، نه اونی که صفت ذاته. خود کسی را محاکمه نمی کنن که چرا مختار آفریده شدی، کسی را محاکمه نمی کنن چرا فلان جا آفریده شدی، چرا ولد الزنا آفریده شدی، چون هیچ کدوم اراده صفت فعل یا همون تصمیم گیری وجود نداشته. این هم من در تایید آقای بروجردی حیفم بدیم، این روایت هم بخونم بریم. یه روایتی هم هست که به خوبی تایید میکنه، صحیح السند هم هست، صحیحه عاصم بن حمید، صحیحه عاصم بن حمید، اینا تو جلد یک کافی صفحه 110. حتی این روایت رو آقای بروجردی یا نخونده یا اگه خونده مقرر نیاورده، ولی خوب تایید میکنه اینجا رو. باب الاراده انها من صفات الفعل. اینجا سه تا حدیث پشت سر هم داره، حدیث 1 و 3 و 4 رو بیشتر داره، ولی 1 و 3 و 4 و 7ش قشنگه. من اینا رو براتون میخونم. صحیحه عاصم بن حمید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لم یزل الله مریدا، دائما خداوند اراده میکنه. قال ان المرید لا یکون الا لمراد معه. دقت میکنید سیدنا؟ شما هم این دکتر زنت بود. ان المرید لا یکون الا لمراد معه، یعنی یک مرادی، یک شیء خارجی باید باشه تا این اراده بهش بگید. لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد معه، یعنی معه مراد. پس این میشه اراده صفت فعل. یک دیالا انتظار داشتید امام معصوم بیاد همینجوری با این جملات فلسفی تازه یه خورده عرفی شده آقای بروجردی حرف بزنه، این که اگر میگفت حکیم ها نبود، چون عاصم بن حمید اصلا دیوانه میشود. این حدیث 1. حدیث 3 تو همون با این هم صحیح هست، صحیحه صفوان بن یحیی قال قلت لعب الحسن علیه السلام اخبرنی عن الارادت عن الله و عن الخلق، یا من الله و من الخلق، من جد خودکارم چیز شده من، یعنی اخبرنی عن الارادت من الله و من الخلق. قال الاراده من الخلق از ضمیر و ما یبدو لهم بعد از ذلك من الفعل. خب و اما من الله تعالی فارادته احداثه، احداثه یعنی حادث کردنش، صفت فعل میشه، صفت قدیم که حادث کردن نیست، صفت قدیم از قدیم بوده، این ذاته، حدوث تو صفت ذات مانده. باز تو همون با حدیث 4 صحیحه عمر بن عزینه عبده اینا رو میگن که دیگه اشکال سعدی هم نتون بگید، ولی روایات باب زیاده اینا رو هم توش میگن. صحیحه عمر بن عزینه میگن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، یعنی اصل مشیت از اول اعطا شد، او از اول بود، همون که ما بهش گفتیم جعل قصید، ثم خلق الاشیاء بالمشیه، یعنی مشیه اینجا واسطه میشه در تحقق، اون دومی میشه بالمشیه، اولی همون که گفتیم اصل اراده داشتن و مختار بودن جبلیست، به جعل بسیط در اون مجبوری بله. و حدیث 7 هم که دیگه کارو تمام میکنه، نص میشه، صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله هست که میگه المشیتو محدثتو، این دیگه کار تمام میکنه که مشیه یه امر حادثه و حدوث فقط تو صفت فعله. حرفای آقای بروجردی رو هم مطالعه بفرمایید. دوشم نهایت الاصول صفحه 94 تا صفحه 98. اول حرف اشعارا رو نقل میکنه، بعد جواب متکلمی رو که آخوندم نقل کرد میاره، یه توضیح راجع به تکوین و تشریح میده، بعد میگه بین بحث طلب و اراده با جبر و تفویض ارتباطی نیست، اشکال فخر رازی و نوع جواب آخوند باعث وانی این شده، بعد میگه همین اشکال و خواجه نصیر جوابی داده، جواب خوبی داده، بعد میگه به حرف خواجه اشکال کردن که اینو در خدا نمیشه گفت، علم عرفانیه، بعد میگه اینا حرف خواجه رو نفهمیدن، بعد خودش حرف خواجه رو توضیح میده و تبیین میکنه، بعدم میاد این که اونی که در نهایت تعیین کننده میشه اراده صفت فعلی همون اختیار و تصمیم گرفتنه و بعد معیار ثواب و عقاب هم همینه و بعد میگه اشتباه آخون اینه که میاد اراده رو معنا میکنه به علم نظام احسن که میشه همون صفت ذات، بعد همون رو میاد معیار ثواب و عقاب قرار میده در حالی که معیار ثواب و عقاب نیست. مراجعه کنید، مطالعه کنید، به فهم ما تعبد نورزید. باز تاکید میکنید، حالا اگه فهمون فهمید به ما هم بگید اشکال نداره، ولی تعبد نداشته باشید. دوشنبه میخوام اگه بشه اصفهانی رو بگم و امام اصفهانی هاش هم کنید. حالا شما اینو بخون اصفهانی رو داده هست اون خب مالا فاید بروجهدی خودش نقل میکن. آره امام داره. حالا اگر آیه قائلی دوشنبه تمام کرد ما هم البته دیگه خیلی سخت میشه، ولی
شبیه میخواد دلیل برهان
چطور بگیم؟ خب حالا داره دلیل رو باید بگه باید نقد کنه میرسیم. در اراده صفت ذات روایتی نداریم، ولی اگر اراده معناش علم باشد که اونها گفتن یا اراده معناش حب باشد که به نظر این قوی تر میاد، پذیرش اراده صفت ذات اشکال داره. مثلا امام یه توپی میره تو طلب و اراده، به اینا گفتن اراده صفت ذات نداریم، میگه اینا فکر کردن هر چی باید روایت بگه.
همون روایت چهارم مگه نداشته
روایت چهارم
چه؟ اون مشهد اول اراده صفت ذات دیگه.
خب حالا اونا میگیم ما بعد اونجا اینا تو امام باید بگم. بعد امام میگه اولا هر چیزی روایت نمیخواد، اراده صفت ذات ثابته، چه علم معنا بشه چه حب، چون علم علن اطلاق خدا نداره، حب به ذات هم که داره، هم یا همون ابتهاج به نفسه، همینا کافی هستن برای پذیرش اراده صفت ذات. بعد امام معتقد از بعضی روایات هم میشه استفاده کرد که بعد آیه بروجردی آیه تبریزی در اون نقل کنه. حالا یک یکی اینا رو بذاریم زیر امام. ولی ما منعی از اراده صفت ذات اینجوری بهتون بگم بگو نداره، این اشکال داره، منعی نداره.
مشیتش من اصلا اینجایی که خلق الله
مشیه میشه همون اختیار، اختیار ما
یا اختیار خود خدا.
حالا اینم بحثه، اینو تو کلام امام میاد، ولی برداشت آیه بروجردی از این روایت، چند تا روایت دیگه هم میارم، همون روایت نکتتون سودا نکتتون بیضا بود که آیه آغازی ها میابود، همون رو هم باز آیه بروجردی میاره. برداشت آیه بروجردی از کل این روایات که حالا سه تاشو حالا خودیم یه سه درس آغازی ها گفتم، برداشت اینه که اینا صفت فعل هم
یه صفت فعل هم که باشن مشیت اگر به معنی مشیت الهی باشه
نه برداشتش میگم اینه متعالی. این که این برداشت تاویانه اینو باید ذهن امام بس کن که رواتو بیاره که این مشیت مثلا امام بعضی از اینا رو معتقد دلالت دارد، بعضی رو میگه دلالت ندارد.
این آخری که گفتید نستم هست مشیت مختصر این خب خودش
این نست هست در این که ما یه صفت فعل داریم
باشه، این خب من ذاتم میشه
نه
این مختصر
مشیت مختصر هست، نمیدونم مشیت غیر مختصر نداری که مسئله که شما میشناسید محدث است. آره. تصمیم بر انجام عملی که شما میگویید، اختیاری که میگید، این محدث است. صفت فعل.